بینندگان گرامی، ما در این قسمت برنامه مهمان عزیز داریم از دنیای شعر و ادب که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
عزیز بینندگان تلویزیون تابش سلام. اینک با پخش برنامه حاضر در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروز که دنیای شعر و ادب نام دارد، اختصاص دارد به میزبانی شخصیت‌های نامدار شعر و ادبیات کشور ما. در برنامه امروز مهمان عزیز داریم که ما حواری سال 1990 با کار و آثارشان در چند نشری بیرون مرزی در یک از کشورهای همسایه آشنا شدم تا سرانجام اولی سال 2001 میلادی در یک صحبت تلفنی با پژوهشگر و نویسنده برجسته کشور دکتر صبورالله سیاسنگ شنیدم که اینا مقیم ایالت کیوبک کانادا هستند و در دو سه سال آخر سرانجام اینا کشتیشان به ایالت اونتاریوی کانادا لنگر انداخت که همشهری همه ما و شما شدن و به همین سبب هم هست که در سالهای اخیر ما کار و آثار فراوانی از اونا در نشریه‌های چاپ تورنتو و در نشریات اینترنتی و چاپی برون مرزی و داخل کشور داریم، دیدیم و شنیدیم و خواندیم. برای معرفی بیشتر از اونا بهتر است که ما و شما از زبان و قلم شخصیت نامدار ادب و شعر کشور ما استاد واصف باختری چیز را تقدیم کنیم. استاد واصف باختری در مقدمه بر کتاب به نام فردای دیروزین نوشتند: جوان پرمایه از ادبیات کهن ما، با جان و جسم شرقی و اسلامی و آگاه از ادبیات عرب و غرب و گزارنده نمونه های از شعر معاصر افغانستان و زبان لبید و اختل و عشا و ابو نواس و نزار قبانی، عبدالوهاب البیاتی و ادونیس و سمیع القاسم و محمود درویش. فرخاری می سراید و پژوهش می کند و دستور زبان می نویسد و به ترجمه و نقد هم دلبستگی های دارد و فراتر از همه سخت کوش است و عاشق فرهنگ خودی و اصالت های پارین با بینش امروزینه در کار سرایش و آفرینش و روح غنامند به دو معنای واژه غنا به تعبیر ناصر خسرو. میراث سخنم در خون دارد که پدرش از فقیهان شاعر و شاعران فقیه است و همچنان بزرگان دیگری که مسئولیت بررسی و نشر آثار را در انجمن هنر و ادبیات افغانستان به دوش داشتند در مورد او چنین گفتند: او سالهای از گزیده ترین روزگاران عمر خیش را صرف تدریس مزامین چون عروض و قافیه، فنون ادبی، ادبیات تطبیقی، سبک شناسی، تئوری‌های ادبی، ادبیات جهان، اصول شعر و تصویر پردازی ادبی در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور نموده است و این هم چند اثر و کتابی که تاکنون با قلم احمد یاسین فرخاری نشر شده. اول به زبان دری: دستور سخن، سخن سکوت قرن، سیگرت و الکل از دیدگاه تاریخ، ساینس تب و دین، فردای دیروزین، هفت مقاله، زبان و ادبیات دری در درازنای زمانه ها، شاخ ارغوان، برنامه نویسی ادبی برای رادیو و تلویزیون، زبانها و زمانها، خلقت انسان از دیدگاه ساینس و قرآن، شعر و موسیقی، فرهنگ واژگان پارسی دری در عربی و چند اثر دیگر هم به زبان عربی دارن، مثل الشعر الافغانی الحدیث، الاقاصیص الافغانیه، الدخیل و المعرب فی اللغت العربیه، المبتدا و الخبر و ما یتصل بهم ما. خب استاد احمد یاسین فرخاری، به برنامه شعر و ادب خوش آمدین.
قبل از همه عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزانی که همین لحظه با ما روی در روی و نگاه بر نگاه و چشم به چشم هستند. و بعد از او تشکر از شما و تشکر از متصدی برنامه که لطف کردن و این زمینه را مساعد ساختن که ما لحظات چندی با بیننده های عزیز باشیم.
خب استاد احمد یاسین فرخاری، قرار معلوم وزن در شعر کلاسیک یکی از ارکان و لازمه های مهم شعر بوده. امین نقش و جایگاه و موقعیت وزن در شعر نو چه رقم ارزیابی میکنیم؟ شما به حیث یک مدرس و به حیث صاحب نظر و کسی که سالها تجربه عملی در زمینه سرودن شعر و سرایش شعر داشتین و دارین،
در طول تاریخ وزن با شعر ملازمت داشته؟ در گذشته ها در هیچ زمانی و در هیچ زبانی وزن جدا از شعر نبوده و هر سخنی که وزن نداشته او را به حیث شعر هیچ کسی نمیشناخته. مصداقی کلام خودم ما میتونیم در قدیمترین آثار که در این مورد نوشته شده پیدا بکنیم. مثلا قدیمترین اثری که موجودیت وزن در شعر تأیید و تأکید میکنه رساله شعر افلاطون است. پس از او ابن سینا و ابن خلدون، خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران هم در این مورد گفته های دارند که همه تأکیدشان بیشتر به همین موضوع بوده که وزن در شعر یک امر حتمی، لازمی و ضروری است. خب قاعده طوری بوده که وقتی شاعر یک شعر را شروع می کرده با یک وزنی، در اولین مصرع وقتی که چیزی را به سرایش می گرفته باید تا پایان شعر اما وزن دقیقا باید مراعات می شده. یک مثال اگر بخواهیم بتیم، یک شعری از بیدل می خوانیم که میگه اگر دنیا طلب داری بیا از راستی بگذر، بجز انگشت کج از کوزه روغن بر نمی آید. این شعر از نظر عروضی اگر ما تقطیع بکنیم در بحر حزج مسمن سالم قرار داره و میبینیم که در مصرع اول شاعر چهار بار مفاعیلون تکرار کرده و بیدل مجبور بوده که از اول شعر تا پایان شعر در تمام مصرعه ها اینمی چهار بار مفاعیل رو تکرار بکنن. ضروری بوده و حتمی و لازمی بوده و بیدل نمیتونسته مثلا در یک مصرع سه بار مفاعیلون بگه در دیگه چهار بار. در شعر قدیم قاعده به می شکل بوده، در شعر نو هم کمابیش با همین یک مشابهت های داره اما باز تفاوت های هم داره. در شعر نو ما نمیتونیم وزن کامل سرش نام بگذاریم، البته به او شکلی که در قدیم بود او قاعده شکسته شده اما باز هم چیزهایی هست که حفظ شده. در شعر نو اگر یک شاعر وقتی یک چیزی را شروع میکنه میخواهد شعری را به سرایش بگیره، فرض کنیم در سطر اول که مصرع نمیتونیم گفته، در سطر اول مثلا اگر چهار بار مفاعیل نمیاره در سطر دومش ضرور نیست که حتما چهار بار بیاره، میتونه هفت بار بیاره، پنج بار تکرار بکنه، یک بار بیاره، هیچ محدودیتی وجود نداره. در مصرع سوم میتونه پنج بار بگه، در مصرع چهارم میتونه ده بار تکرار بکنه. اما قاعده همی است که مفاعیلون اگر بود مفاعیلون و مفاعیلون نگاه بکنه. یه طور نمیشه که در مصرع اول مفاعیلون بگوید، در سطر اول، در سطر دوم مستفعلون بسازه، در سطر سوم بیاید مفاعیلون و مستفعلون و فعولون و فاعلون و این چیزها را کلش اگد بکنه که یک معجون مرکب ازش درست بکنه. و اینمی مسئله باید در شعر نو مراعات شود، به خاطر اینکه شعر آهنگین میشه، یک نوع آهنگ منظمی پیدا میکنه که پیوندش با موسیقی برقرار میباشه. در غیر از او پیوندش از موسیقی و آهنگین بودنش از بین میره که باز کیفیت شعریش از بین میره و ما نمیتونیم نام شعر که یکی از لازمه هایش همی است، ما نمیتونیم نام شعر اثرش بگذاریم.
پس استاد فرخاری، همی سرودهایی را که ما در سالهای آخر در صفحات رسانه‌های چاپی و غیر چاپی میخوانیم میبینیم و یا هم باعث به شکل مجموعه شیری شعر نو چاپ به چاپ رسیدن، شما وقتی که اینا لازمیش و داشتن وزن در خود ندارن چی نام میگذارین؟
از این انواع شعرهایی که شما نام بردین که به نام شعر در رسانه ها ما زیاد میبینیم و میشنویم و میخوانیم و متاسفانه اکثریتشان از این لازمه برخوردار نیستن، به برداشت ما و به باور شخصی ما، من نمیتونم نام شعر سر از اینا بگذارم چون همی مشخصه عمده شعر ندارن که آهنگین بودنش باشه و همی است که تفکیک میکنه شعر با نثر. و برداشت ما، اگر ما بخوایم خودم کدام نام سر از اینا بگذارم، ما شاید بگویم طرح ادبی به یک قسم یک چیزا یا نثر شکسته بالاشان نام میگذارم و یکی دوستا شعر میگن یا هرچی میگن اختیار خودشان است، هرچی نباشه دموکراسی است و آزادی بیان است، هر کس میتونه هر چیز بسرایه و هر نامی که میخواه بالاش بگذاره.
خب فرخاری صاحب، قراره که روشن است و معلوم است در سالهای اخیر اگر زیادی از جوانهای ما روی آوردن به سرودن شعر یا شعر نو، در این صورت برای معلومات بیشتر همین نو پردازا اگر لطف بکنین بگوین که شعر نو دارای چی مشخصات و ویژگی های فرمی و یا شکلی هستند؟
تا جایی که ما از شعر برداشت دارم و مطالعه کردیم، شعر نو 10 مشخصه باید داشته باشه که خب نمیشه در مجموع همیشه در این برنامه بحث بکنیم. چند مشخصه که بسیار اهمیتش بیشتر از دیگرها است، اونا را مورد بحث قرار میدیم. یکی از مشخصه های عمده و مهمی که در شعر نو باید به کار گرفته شود، مسئله وحدت موضوع است. و این به این معنا است که وقتی که شاعر میخواید مسئله ای را یا قضیه ای را یا چیزی را بخواید برای بسرایش بگیره، باید از آغاز تا پایان شعر روی همین یک نقطه اتکایش باشه و متمرکز باشه. مثل شعر قدیم نمیتونه هر طرف بالگشایی بکنه به اصطلاح. بله، در شعر قدیم میبینیم مثلا در یک مصرع شاعر از وصل سخن میگه، در مصرع دوم میبینیم که از هجر گپ میزنه، در بیت بعدی میریم میبینیم که شاعر از وصال یار به شکل دیگهش گپ میزنه، در بیت دیگه از سبحه و زنار و سجاده و خرقه و ایگپا سخن به میان میاره، در مصرع بعدی باز میه از فلک شکوه سر میته. یعنی یک پراگندگی موضوعی با وصفی از اینکه سر اصل مطلب هست، باز هم پراگندگی موضوعی است. در شعر نو هیچ کسی، هیچ شاعری نمیتونه از هش و زواید اضافی استفاده بکنه، باید از آغاز تا پایان روی امو یک نقطه که میخواید بگویه اتکای کامل داشته باشه.
بس استاد فرخاری، ممکن است یک نمونی از شعر نو که به نظر شما میاری سروده شده ارائه کنیم؟
خب مثال های شعر نو هم اتفاقا بسیار زیاد داریم خوشبختانه. یک مثال میشه یک شعر را که فکر میکنم از سیاوش کسرایی باشه، این شعر براتون میخوانم و میبینیم که وحدت موضوع چقدر در این دقیق مراعات شده. شاعر میگه: از قصه گوی پیر در روزگار کودکی خود شنیدم، آنجا که مار هست نشان ز گنج هست، یعنی که مارها نگهبان گنج هاست. گویی تو نیز در پس این جامعه حریر گنجی نهفته ای، زیرا که بر دو قله لرزان سینت نقش دو مار خفته در هم کشیده را ترسیم کرده ای. جانا و من بگو، آیا ز دست برد کسان بیم کرده ای؟ میبینیم در این شعر از آغاز تا پایان شاعر چیزی را که میخواسته بگوید گفته، هیچ هش و زواید و چیزای اضافی را به کار نبرده، موضوع بسیار کوتاه خلاص فشرده با همو بزرگیش در چند سطر بیان شده. یکی از لازمه های عمده در شعر نو همی است. یکی از لازمه های دیگری که در بالا بردن کیفیت شعری تأثیری و سزا داره، کاربرد استعاره در شعر نو است و او به ترتیب هست که در کلمات در شعرهای کلاسیک معمولا یک کلمه را به حیث استعاره استفاده می کردن، اما در شعر نو وضعیت دیگه پیش می آید. به این معنا که در شعر نو باید استعاره کلی صورت بگیره یا استعاره موضوعی صورت بگیره، یعنی وقتی شاعر شعر را بیان میکنه یا بیان بکنه، منظورش از گفته ها یا نوشته های روی کاغذ نیست، منظور اصلیش پس پرده چیزی دیگر است، اما در روی کاغذ چیزی دیگری را بیان میکنه. یک مثال اگر بخوایم ارائه بکنیم، یکی از شعرهای آقای میرویس موجه میتونیم مثال بتیم که شعری زیر عنوان شیشه فروش. در او شعر شاعر بیان میکنه که شیشه فروشی هست که هر روز بساط خود میاره در کوی و برزن پهن میکنه و یک خشت سنگ نما هم با خود داره که او را پیش روی خود میمانه و شیشه ها یا ظروف شیشه ای را با او میکوبه و فریاد براه مندازه که های مردم بیاین براتون شیشه های ناشکن آوردیم، شیشه های اصل است، خوب است، و او را بس شیشه ها را به موسنگ میکوبه که در حالی که او خشت است شیشه ها نمیشکنه. بعد یک روز فراموشش میشه، سنگ خود نمیاره، میبینه این طرف و طرف یک سنگی را پیدا میکنه، فکر میکنه که این هم در اصل خشت است و چهره سنگ داره، پیش روی خود میمانه، یک شیشه را میبرداره که میکوبه میشکنه، دیگه را میبرداره باز هم امی حالت پیش میه. خلاصه تمام شیشه ها را وقتی که به این میکوبه شیشه ها پارچه پارچه میشن و بالاخره تمام شیشه ها از بین میره و شیشه فروش هم به ساعت خود جمع میکنه در یک غروب سرخ و خونین پای کار خود میره. در این شعر آقای میرویس موج منظورش این نیست که برای ما داستان یک شیشه فروش را بیان بکنه یا به اصطلاح یک داستان کوتاه را به شکل شعری به ما ارائه بکنه. منظور آقای میرویس موج به برداشتی که البته ما دارم فکر میکنم که آقای موج خواستن که تجاوز قوای شوروی را در افغانستان تمثیل بکنن. اتحاد شوروی کشورهای زیادی را که حیثیت خشت داشت برش در زمان خود رفت و اشغال کرد، اما فکر کرد افغانستان هم مثل امو خشت ها است، در حالی که افغانستان سنگ بود. وقتی که شیشه های خود آورد با این سنگ کوبید، خودش پارچه پارچه شد، از بین رفت و در یک غروب خونین خودش هم بیرون رفت در حالی که پارچه پارچه شده بود. در مجموع کاربرد استعاره، استعاره موضوعی به این شکل کیفیت شعری را بالا میبره و یکی از لازمه هایش ما میتونیم کاربرد استعاره بنامیم.
فرخاری صاحب، در شعری که از میرویس موج به حساب یک نمونه از کاربرد استعاره را کردین، در این یک تصویر است، تصویر از یک رویداد سیاسی یا اجتماعی یا چه که نام میگیرین. خب پس امی نقش تصویر یا تصویر پردازی در شعر نو چی هست؟
اتفاقا یکی از لازمه های مهم در شعر نو کاربرد تصویر است. تصویر وقتی میگیم منظور ما این است که شاعر با استفاده از کلمات کلمات با هم طور آرایش بده، با هم طور بیامیزه که یک حالت را ایجاد بکنه و او حالت نمایانگر ای باشه که شاعر میخواه در پشت پرده اینمی کلمات یک احساسی را بیان بکنه و به شکلی باید باشه که وقتی شنونده یا خواننده او شعر را میخوانه خود زنده در داخل امو حالت بیافه تا ای که احساسش برانگیخته شود. به باور ما سرودن شعر نو دقیقا به یک تابلوی نقاشی میمانه. وقتی یک نقاش میخواه چیزی را برای بیننده بیان بکنه در اولین قدم میتونه این کار را بکنه. به این معنا اگر مثال بتیم که یک نقاش میخواه حالت شکار برای ما تصویر بکنه میتوند وقتی که سکیچ میکنه در روی صفحه فرض میکنیم یک درخت است، بر روی درخت یکی دو پرنده شیشته، یک آدم هم دورتر این طرف یک تفنگ به طرفشان نشانه گرفته. در حالتی که اینمی تصویر در حالت اولی خود قرار داره یا تنها سکیچ شده، وقتی ما ببینیم ما درک میکنیم میفهمیم که نقاش میخواه برای ما بگوید که این آدم در حالت شکار کردن است. پس چی ضرورت است که به خاطر بیان اینمی گپ زحمات دیگری را متقبل شود و از انواع و اقسام رنگ ها استفاده بکنه، پرسپکتیو برای تصویر بده، سایه ایجاد بکنه و حتی در آخرین مراحلش در انتخاب چوکات که ترکیب رنگ ها را مورد نظر خود قرار بده چی ضرورتی هست. میبینیم ضرورت در اینجا بیشتر به خاطر برجسته ساختن موضوع است. شعر نو هم عین حالت داره. در شعر نو اگر ما بخوایم به طور مثال اگر بگوییم که زندگی مثل یک کوچه است که از یک تاریکی آغاز می‌یابد و به تاریکی دیگه به پایان می‌رسد. خب این خوشعر نشد. یک گپ عادی است، یک تشبیه عادی داره که میگیم. اما به خاطر بیان اینمی مطلب، به خاطر اینکه اینمی موضوع را ما برجسته بسازیم، باید حالتی را ایجاد بکنیم که شنونده در داخل این موضوع قرار بگیره یا خواننده در داخل این موضوع قرار بگیره، خودش با تمام احساسش بتانه امی حالت درک بکنه. اینمیست که تصویر نقش بسیار مهم بازی میکنه در شعر نو.
بله. فرخوری صاحب، قسمی که دیده میشه برنامه رو به پایان است. شما کدام توفیه برای بیننده‌های عزیز ما آوردین؟ اگر آوردین لطفا بگوین که چی هست.
تشکر از شما. ما یک پارچه شعر خدا که به همین تازگی ها سرودیم و اتفاقا به مناسبت ودا که عنوانش ودا است و ما و شما هم در حالت ودا با بیننده های عزیز قرار داریم، با عنوان تحفه و با عنوان ودا پیشکششان میکنم. سالها پیش در آن شامگه بارانی که حریر نفس گل تن عریان بهاران را با بوسه خود می نوشید، در خم کوچه تاریک کنار دیوار حلقه زد گرد تنم ساق دو دستان بلور، لرزش و گرمی لب با نفس سوزانش آمد آهسته و بر روی لبانم لغزید، بوسه تلخ ودا، قطره عشق، نگاه غضب‌آلود و خدا حافظتون. سالها بعد در این شهر غریب باز او را دیدم، در خم کوچه تاریک دیگر، شام دیگر، روی سه چرخه به دستش قفس پر ز قناری ها بود. حیرت و رنجش آمیخته با خنده تلخ، یک نگاه غضب‌آلود دیگر، ره سپردن به شتاب. کاجهای دو کنار ره باریک و دراز، در دل بدرقه سرد خود او را بردند تا همان نقطه تاریک که ناپیدا گشت. زندگی نیز همین است، از خم کوچه تاریک بیابد آغاز، بازم در خم یک کوچه تاریک دیگر ناپیدا گشت.